رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
نشست وارسا و تجدید تعهد کمک نظامی ناتو به افغانستان واکنش های متفاوت را به بار آورده است. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی. با برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
استقبال حکومت افغانستان از اظهارات جان مکین درباره پاکستان، ادامه اعتراضات خشونت پلیس علیه مردان سیاه پوست در امریکا و آشوب‌ها در آلمان و زخمی شدن 120 منصوب پلیس.
آگاهان نظامی میگویند که در نشست وارسا ناتو و امریکا برای پایان جنگ افغانستان نیز باید برنامه را ایجاد میکردند. شنوندگان عزیز، بر علاوه این گزارش، گزارش‌های از ایالات متحده و جهان نیز در این برنامه گنجانیده شده است که خدمت شما تقدیم خواهد شد. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. حکومت افغانستان اظهارات اخیر جان مکین، سناتور برجسته آمریکایی مبنی بر حضور و فعالیت شبکه حقانی در پاکستان را بجا دانسته است. دواخان مینپال، یک تن از معاونین سخنگوی رئیس جمهور، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع از قبل روشن بوده و حکومت افغانستان بر آن تاکید کرده است. سناتور مکین گفته است که شبکه حقانی در پاکستان حضور داشته و حملات در افغانستان را انجام می‌دهد. در این حال کارشناسان سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید برای افزایش فشارهای جهانی بر پاکستان تلاش کند. لویدرسیز افغانستان به سربازان اردوی این کشور دستور داده تا مخالفینی را سرکوب کنند که بروند صلح نمی پیوندند. قدم شاه شهیم طی سفر به شهر مزار شریف از بهبود وضعیت امنیتی در آن ولایت خبر داد، در ولایت شمال خبر داد و از حمایت جامعه جهانی تا سال 2020 به نیروهای امنیتی افغانستان استقبال کرد. در خبری دیگر، طالبان در اعلامیه‌ای که شام دیروز از طریق ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان آن گروه، به نشر سپرده، حضور داعش را در بدخشان به شدت رد کرده و گفته است که داعش در مناطق محدود سرحدی ولایت ننگرهار حضور دارد و در متبقی مناطق افغانستان وجود ندارد. در ادامه خبرهای منطقه و جهان، اعتراضات علیه خشونت پلیس در مقابل مردان سیاه‌پوست در سراسر ایالات متحده آمریکا شام شنبه و صبح یک شنبه ادامه داشت. اعتراضات چندین روزه در واکنش به گلوله‌باری پلیس بر دو مرد سیاه‌پوست در دو شهر جداگانه راه اندازی شده است. صبح شنبه فعالین گزارش دادند که حدود 500 نفر از مقر شاروالی به طرف مرکز شهر راه پیمایی کردند، در حالی که مشت‌هایشان را در همبستگی با آلتون استرلینگ، یک مرد سیاه‌پوست کشته شده، به هوا بلند کردند. آنها با حرکتی غالبا آرام دست به راهپیمایی زدند. در شهر مینسوتا اعتراض کنندگان شاهراه اصلی را مسدود کردند که آنجا پلیس یک مرد سیاه‌پوست را کشته بود. اعضای خانواده ماری کولفین، خبرنگار سابقه دار آمریکایی، از نشریه سندی تایمز لندن علیه حکومت سوریه اقامه دعوا کرده است. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
آنان ادعا کردند که حکومت سوریه آن خبرنگار را برای توقف گزارش‌های وی در مورد قساوت سوریه و محاصره شهر هومز هدف قرار داده و او را در سال 2012 کشتند. کمیته حراست از خبرنگاران مستقر در نیویورک گفته است که در سال 2012 کولوین و همکارش اوچلیک به خاطر گزارش در مورد تلاش حکومت سوریه برای خاموش ساختن صداها کشته شدند. وزارت اطلاعات سوریه در آن زمان گفته بود که حکومت از حضور آن دو خبرنگار در سوریه آگاهی نداشت.
بخش رسانه‌ای القاعده ویدیویی را نشر کرده که در آن پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، ایالات متحده را تهدید کرده، گفته است که انتقام پدرش را خواهد گرفت. در این ویدیو که روز شنبه توسط الشهاب نشر شده، حمزه بن لادن میگوید که مردم آمریکا مسئول تصمیم‌های رهبرانشان هستند. او گفته است که القاعده جهاد بر ضد آمریکا را ادامه خواهد داد. محل سکونت پسر بن لادن معلوم نیست. تحلیلگران گمان می‌کنند که وی شاید به جای بن لادن رهبری القاعده را به دست گیرد. ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در جریان آشوب‌ها در پایتخت آلمان بیش از 120 منصوب پلیس زخمی شدند. مقامات می‌گویند که در آن جریان 86 مظاهره کننده را بازداشت کردند. شرح بیشتر خبر از نجیب خلیل.
پلیس آلمان این آشوب را که توسط چپگراها سازماندهی شده بود، خشنترین حادثه در 5 سال گذشته خوانده است. پلیس برلین در بیانیه امروز گفت که اعتراض کنندگان بوتل، سنگ و وسایل آتشبازی را بر پلیس پرتاب کرده و موترها را تخریب کرده و بر پلیس حمله کردند. حدود 35,000 معترض در این راهپیمایی اشتراک کردند که شام شنبه آغاز شد.
وزیر خارجه مصر امروز برای اولین دیدار در تقریباً 1 دهه گذشته وارد اسرائیل می شود. این اقدام با سبدهنده روابط گرم بین دو دشمن پیشین است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار سمی شکوری را در نشست هفتهوار کابینه اعلام کرده و این امر را نشانه مهمی از تغییر مثبت در روابط بین اسرائیل و مصر خوانده است. 8 روز پس از انتخابات عمومی در استرالیا که نتیجه آن واضح نبود، در نهایت صدر اعظم آن کشور امروز ادعا کرد که ائتلاف محافظه‌کار وی پیروز شده و به سردرگمی سیاسی در آن کشور کم از کم در حال حاضر نقطه پایان گذاشت. و خبر آخر خبری است هنری. هزاران ایرانی امروز در مراسم تشییع جنازه عباس کیارستمی، کارگردان نامدار ایرانی در تهران شرکت کردند. کیارستمی هفته گذشته به سن 76 سالگی در پاریس درگذشت. مقام‌ها، هنرمندان و دوستداران فیلم برای ودا با کیارستمی در مرکز پرورش فکری کودکان تجمع کردند. این مرکز جایی است که حدود 40 سال قبل کیارستمی حرفه فیلمسازیش را آغاز کرد. حسن روحانی، رئیس جمهور و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز پیام‌های تسلیت صادر کردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
نتایج نشست وارسا و تجدید تعهد کمک ناتو به افغانستان واکنش های متفاوتی را به بار آورده است. آگاهان نظامی میگویند که در این نشست باید در مورد پایان جنگ افغانستان نیز برنامه ریزی میشد، زیرا با 5 میلیارد دلار در سال افغانستان نمیتواند جنگ با حراس افغانی را یک طرفه بسازد و یا نظامیانش را تجدید کند. با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افغانستان آنچه را که در بخش نظامی از متحدانش میخواست و در نشست وارسا به دست آورد. حسیب مودودی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارشی را تهیه کرده است که با هم میشنویم. My strong
belief is that our سران کشورهای عضو ناتو توافق کردند که شمار نیروهای این سازمان در افغانستان را تا 2017 میلادی در سطح کنونی نگه می‌دارند و تا سال 2020 سالانه 4.5 میلیارد دلار به نظامیان افغانستان کمک کنند. این چیزی است که حکومت افغانستان میگوید انتظارش را از نشست وارسا داشت.
در نشست وارسا اجماع سیاسی کشورهای مختلف جهان در حمایت از حکومت و مردم افغانستان به نمایش گذاشته شد. در این نشست مأموریت نیروهای ناتو در قالب حمایت قاطع، تمدید و تأمین منابع مالی برای نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 تأمین شد.
هزینه نیروهای امنیتی افغانستان سالانه 5 میلیارد دلار است که بر بنیاد نتایج نشست وارسا 3.5 میلیارد دلار را آمریکا، 1 میلیارد دلار را دیگر کشورهای عضو ناتو و 500 میلیون دلار را دولت افغانستان فراهم میکند. اما آگاهان میگویند که در نشست وارسا باید چاره جنگ افغانستان نیز سنجیده میشد.
چیزی نو به وجود نمیاد. اضافه هم نشده، کم هم نشده. ولی چیزی که ما انتظار از او را داریم، وقت جنگ است. و باز اگر دوام جنگ باشه به این پول خوب ما نمیتونیم سلاح جدید بخریم. ناتو قوای امنیتی ما را تجدید نکرده از نقطه نظر تخنیکی مالی بوی. قوات های هوایی ما را تجدید نکرده.
در حال حاضر 13,000 سرباز ناتو که بیشترشان آمریکایی هستند در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند. سرمنشی ناتو نیز اعلام کرده است که این سربازان تا هنگام نیاز در افغانستان باقی خواهند ماند. اما یک عضو پیشین گروه طالبان میگوید که سربازان ناتو اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنند.
نیروهای ناتو در 13 سال گذشته مرتکب اشتباهات بزرگ شدند. در 2 سال آینده اگر این اشتباهات را تلافی بکنند بسیار خوب است و اگر این اشتباهات را تکرار کنند نه تنها که امنیت نمی آورند بلکه مردم از آنان متنفر خواهند شد.
گروه های اپوزیسیون حکومت نیز از تجدید تعهد کمک های نظامی ناتو به افغانستان استقبال می کنند، هرچند بر شفافیت در نحوه مصرف این کمک ها نیز تأکید دارند.
کمک دونرا بسیار مهم است ولی مشروعیت حکومت مهمتر است. مشروعیت حکومت فعلی زیر سوال است. حکومت باید به این مشکل هر چه زودتر توجه کند.
مردم عام افغانستان نیز با استقبال از ادامه کمک ها خواهان گسترش همکاری ها میان ناتو و افغانستان هستند.
بسیار یک تصمیم بجا و نیک است و مورد خوشی افغان ها شد، به خاطر که در جنگ با توریزم سر مؤثر خود بود
و در زمان ما تمام افغان ها خواهان حمایت بیشتر نیروهای بین المللی از نیروهای امنیتی افغان می باشند.
تا اینجای کار حکومت افغانستان به آنچه که از نشست وارسا می خواست ظاهرا دست یافته است. در مقابل ناتو نیز از حکومت افغانستان خواسته است که در زمینه مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در نهادهای امنیتی و انتخاباتی و نیز در تامین حقوق بشر و حقوق زنان گامهای بلندی را بردارد. حال به گفته آگاهان این عملکرد دولت افغانستان است که روی ادامه همکاری ناتو و افغانستان تاثیر می گذارد.
شنوندگان عزیز، گزارش حسیب مودودی خبرنگار تلویزیون آشنا را شنیدین که از کابل فرستاده بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه قضایای خشونت علیه زنان در شب دوم عید بر روی 3 زن در کابل تیزاب پاشیده شد. نفیسه بانویی که هدف اصلی این تیزابپاشی بوده است در صحبت به صدای آمریکا خواستار به کیفر رساندن عاملان این رویداد است. اعضای خانواده نفیسه میگویند که آنان با هیچ کس خصومت نداشتند، اما رئیس تحقیقات جنایی کابل میگوید این رویداد به مسائل خانوادگی ارتباط دارد و آنان یک مظنون را نیز شناسایی کردند. در این زمینه همکارم سمسام سیرت گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
طرف خانه میرفتیم بیخی دیگر رسیده به می شهرک.
صدای نفیس است، بانویی که هدف تیزاب پاشی قرار گرفته است. او از رویدادی که ساعت 11 شب دومید اتفاق افتاد و او با دو برادرزادهش قربانی این حادثه گردیدند چنین روایت می کند.
یک بوتل از پشت سرم آمده که ما متوجه نشد، بسیار سریع خود رسانده بوتل دمرویم زد. مردم جمع شده بود، او اگر مردم می خواست می تانست بگیرش، دیگه مردم هم نخواست یا ترسیدن یا شوهرم بود، برادرزادایم بود.
نفیسه به سختی صحبت می کند، با آنکه نامید است می گوید که اولین قربانی تیزاب پاشی در افغانستان نیست، اما خواستار به کیفر رساندن عاملان این رویداد است.
خواست ما رو کلگی می فهمه، اما هیچ وقتی خواست عملی نمیشه. ای بار اول نیست، یادسه اول نیست، ما قربانی اول نیستم. صدا هزار تا از قربانی ها صدقه سر این می آدم ها شده و هیچ کسی هم باز خواست نکره.
دو برادرزاده نفیسه نیز از این تیزاب پاشی آسیب دیدند، اما به گفته دکتران مالج وضعیت آنان خوب است. عبداللطیف شوهر نفیسه میگوید که آنان با هیچ کس دشمنی نداشتند. او می افزاید وقوع چنین رویدادهای آرامش زندگی شهروندان افغان به ویژه زنان این کشور را برهم می زند.
دیگه خوب برای خانما خوب نیست که وقتی که خانما را تهدید میکنن دیگه میکنن پس در افغانستان در وطن زندگی کردن نمیتونن، که کجا برن؟ نه که کس دشمنی داریم، ما تا که میتونیم که مردم یک روی خوش میکنیم. خواست ما این است که همیت تدابیر سرتاسری بگیرن. این نمیشه که در داخل افغانستان بی‌امنیتی باشه و هر کس در جای افتیده باشه یک بسیار یک مشکلات است. مردم زندگی کرده نمیتونه نشد.
نفیسه دکتر است و تا 2 سال پیش در یکی از شفاخانهای شخصی در بخش لایزر کار میکرد. اما پس از تولد دخترش مدت را در خانه بود و در این اواخر در همکاری با شوهرش شرکت تبلیغاتی ساختند که نفیسه معاونیت این شرکت را عهده دار است. شریف یوسفی دکتر معالج نفیسه میگوید که میزان سوختگی نفیسه 20% است و برای بخش از تداوی باید به خارج از کشور منتقل شود.
تا حد امکان تداویش هست دایجا و اگر چون سوختگی وجه شمیق هست از روش جاری پلاستیک ضرورت میشه و او تداویش هم میشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این رویداد را محکوم میکند. رفی بیدار سخنگوی این نهاد به صدای آمریکا میگوید که عاملان رویداد باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند تا جلو تکرار این گونه رویدادها گرفته شود. در همین حال فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی کابل به صدای آمریکا میگوید که پلیس در پیوند به این رویداد یک مظنون را شناسایی کردند. آقای عبیدی در مورد دلایل وقوع رویداد تیزاب پاشی روز عید در کابل میگوید:
انگیزه شخصی است داخلی است. پلیس تحقیقات خود ادامه داده و میتواند جدی موضوع ما پیگیری میکنیم. تا حال یافته های ما این نشان میده که ما یک مظنون قضیه را در این قضیه شناسایی کردیم، تثبیت کردیم. چون خارج از کابل است، ما تیمای خود به خاطر گرفتاری از او دریافت و گرفتاری از او توظیف کردیم.
هرچند کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان و وزارت صحت عامه آمار مشخص از تیزاب پاشی ها را بر زنان در کشور ندارند، اما این نیز نخستین واقعه نیست. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در سالهای گذشته چندین واقعه تیزاب پاشی در ولایت های هرات، جلجان و کندهار اتفاق افتاده که به صورت دسته جمعی معمولا برای دانش آموزان دختر از سوی گروه های افراطی پاشیده شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شهر دالاس ایالت تگزاس ایالات متحده در سوگ کشته شدن 5 پلیس منصوب پلیس به سر میبرد، اما در سایر نقاط این کشور مظاهرات ضد خشونت پلیس اوج گرفته است. مظاهرات پس از آن آغاز شد که اخیراً ویدیوی 2 واقعه جداگانه از واقع از کشته شدن سیاه پوستان توسط افسران پلیس سفید پوست در رسانه های اجتماعی نشر شد. در این رابطه گزارش را از لیلا ما حبیب عظیمی میشنویم.
پلیس برای یافتن مدارک و شواهد محل و صحنه ای را که در آن 5 افسر پلیس دالاس کشته و 7 تن دیگر زخم برداشته بود محاصره نمود تا دریافت نمایند که دلیل شریک مرد مسلح چی بوده که حتی باعث زخمی شدن 2 تن از افراد ملکی گردید. شلیک کننده به نام میکا جانسون 25 ساله معرفی گردید که عضو سابق اردو بوده و در افغانستان نیز دوره خدمت را سپری کرده بود. گفته می شود جانسون زمانی که افغانستان را ترک کرد یک سرباز دیگر او را متهم به آزار و اذیت جنسی نموده، گفته بود که نیاز به مشوره و درمان صحت روانی دارد. همسایگان او با ناباوری از آنچه که اتفاق افتاده او را یک فرد خوشحال و آرام توصیف می کنند.
من یک مرد سفید پوست هستم و او مرا به خانه خود دعوت کرد. چی می کردم که او را از این حالت خارج می ساخت؟ چه واقعی شد؟ به نظر من عمل او در واکنش با واقعات لوزیانا و مینیسوتا بود. من فکر می کردم او یک آدم بسیار خوب است.
در یکی از تظاهرات روز جمعه که توسط گروه معصوم با بلک لایف ماترز یا زندگی سیاه ارزش دارد در نزدیک وزارت عدلیه در واشنگتن دی سی برگزار شد، معترضان بیشتر روی استفاده پلیس از زور بیش از حد علیه مظنونین سیاه پوست تاکید کردند.
خشونت هیچ چیزی را حل و کمک نمی کند، صرف چند چشم را باز می کند.
باید به یک نژاد محدود نشود. این در مورد مساوات و برابر بودن همه نژادهاست.
یک تن از معترضان دیگر گفت:
وقتی به زندگی سیاه ها نظر کنی یک پیچیدگی وجود دارد و ما حتی حق دفاع از حیات خود را نداریم. مثل این که وقتی اسلحه به دستشان قرار دارد انتظار دارند که دعا کنیم، امیدوار باشیم که بر ما و زندگی ما ترحم نمایند، در حالی که این طور باید نباشد.
تظاهرات تا کنون در سرتاسر کشور نسبتاً آرام بوده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نتایج همه‌پرسی بریتانیا سبب شده است تا شک و تردید در مورد اتحادیه اروپایی در دنمارک نیز جان بگیرد. با آن هم در این نزدیکی ها دنمارگی ها علاقه ندارند که از این اتحادیه خارج شوند، اما آغاز در این کشور شروع شده است. گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
حامیان ضد اتحادیه اروپایی برای انجمن سیاسی جنبش مردمی علیه این اتحادیه در یک فروشگاه اعانه جمع کردند. لیز جنسن، حامی جنبش مردمی علیه اتحادیه اروپایی و یکی از داوطلبان، میگوید که تصمیم اخیر بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی نخستین گام برای دنمارک است تا این کشور نیز اقدام مشابه را روی دست گیرد. جنسن میگوید
That might be the first step for Denmark to leave the European Union. We are collecting
این ممکن نخستین گامی باشد که دنمارک از اتحادیه اروپایی خارج گردد. ما روند نامنویسی را آغاز میکنیم، زیرا ما میخواهیم در دنمارک نیز رای بدهیم. رای برای خروج یا رای برای ماندن در آن. ما فهرست های زیاده داریم که میخواهیم به حکومت دنمارک بفرستیم تا آن را تحت فشار قرار داده و به همه پرسی تن در دهد.
لیز جنسن افزود که دنمارکی ها می خواهند نزدیکیشان تنها به اروپا محدود نباشد، بلکه با جهان نیز روابط نزدیک داشته باشند.
We want to cooperate with the whole world, not only with a few European countries. And we don't want
ما می خواهیم با تمام جهان همکاری کنیم، نه تنها با یک عده محدود از کشورهای اروپایی، و در این حال نمی خواهیم از جانب بروکسل فرمان بگیریم.
اما کریستین نیسن از انستیتوت مطالعات بین المللی دنمارک با این نظر موافق نیست.
The difference between Denmark, the Danish Euroscepticism and the British one is that the Danes
تفاوت بین دنمارک شک در مورد اروپا و برتانیا در این است که دنمارکی ها نمیخواهند از اتحادیه اروپایی خارج شوند، اما میخواهند اندازه اروپایی بودن آن کاهش یابد ولی در آن حضور داشته باشند.
کریستن نیسن میگوید که دنمارکی ها مانند بریتانوی ها خواهان همه پرسی نیستند، ولی میخواهند کمتر اروپایی جلوه کنند.
I think it's also important to keep in mind that a majority of the Danish population is
به فکر ما باید این نکته را در ذهن داشت که اکثریت دنمارکی ها به همه پرسی در مورد اتحادیه اروپایی علاقمندی ندارند، زیرا احساس عمومی در این است که در این اتحادیه باقی بمانند، زیرا دنمارک زیر چتر اتحادیه اروپایی بهتر است و این را نباید با برگزاری همه پرسی به مخاطره بیاندازیم.
کریستین میگوید که به فکر او دنمارکی ها مانند تعداد از بریتانوی ها از این که چه به وقوع پیوست در تعجب هستند. از این سبب دنمارکی ها نمیخواهند تا عضویت آنها در اتحادیه اروپایی به خطر بیفتد. دنمارک و بریتانیا در سال 1973 در اتحادیه اروپایی شامل شدند، ولی این کشور مانند بریتانیا نخواست داخل حوزه یورو باشد و همچنان در برخی از تصامیم اتحادیه اروپایی شرکت نورزید. در دسامبر 2015 دنمارکی ها درخواست حکومت را برای پذیرش نظارت فرامرزی در یک همپرسی مسترد کردند که می توانست علایق این کشور را با سایر اعضای این اتحادیه بیشتر سازد.
شنوندگان عزیز، تورنمنت فوتبال 30 و بیشتر از 30 سال از دو روز به این سو بین تیم های افغان های مقیم آغاز شده است. همکارم خدیر مشرف همین اکنون از محل راه اندازی این رقابت ها در شهر البته ویرجینیای در ایالت ویرجینیای ایالات متحده در خط تلفن با ما هستند. آقای مشرف سلام بر شما، بفرمایید در مورد تازه ترین های این تورنمنت معلومات را بکنین و خبر شدیم که تیمی که شما سرپرستی مربیگری و حتی گلکیپری از این تیم به عهده دارین به دور نهایی راه یافته است.
بله سلام باشم جان، خدمت شما تمامی شنونده‌های عزیز، شما همه شما بخیر. شنونده های عزیز، قسمی که شما گفتین به تاریخ 8 ماه جولای به این طرف 8 و 9 که امروز روز آخر شد، تاریخ 10 جولای رقابت های بین الافغانی در ایالت ویرجینیا ایالات متحده برگزار شده و این 19 دور رقابت های فدراسیون ورزشی افغان هم مقیم در ایالت ویرجینیا است. یکی از بزرگترین تورنمنت های ورزشی است که در کنار فوتبال مسابقات بسکتبال و در سالهای گذشته پینگ پونگ اینا را هم داشته. امسال بر علاوه تیم های که کمتر از 30 سال بود که تیم های از نیویورک و کالیفرنیا و ورجینیا و نیوجرسی را با خود داشت، تیم رقابت های بالاتر از 30 سال هم رو اندازی کرده بودن که خوشبختانه ما هم در این تورنمنت سهم داشتیم. امروز دور نیمه نهایی از رقابت ها بود، چهار تیم به دور نیمه نهایی راه یافته بود که تیم افغان یوت بود، افغان گرین که ما برش بازی میکنیم و تیم مهاجر که بازیکنای
سابقه کار هستن
کانادا آمده بودن. اینا ما امروز اینا مسابقه داشتیم، مسابقه را 6-1 ما بردیم و دور نهایی راه یافتیم و همچنان تیم یونایتد که از ورجینیا سو تانست که تیم چرا از افغانها را تیم دیگه را شکست بده در اینجا تیم پامیر که اونا هم تانستن که
یعنی شما تیم شما و تیم افغان یونایتد در فاینال در بازی نهایی راه یافتن.
بله بله، تیم افغان گرین و یونایتد در دور نهایی رقابت ها را یافتن و از مسابقات 20 سال تیم ورجینیا، تیم منتخب ورجینیا تانست که به دور نهایی را یافتن.
بله، همچنان پیش ازی که در مورد قهرمانی جام ملت‌های اروپا صحبت بکنیم لحظه، می‌خواستم بگویم که آیا از تیم ملی بازیکن‌های تیم ملی افغانستان هم در این رقابت‌ها شرکت کردن در ورجینیا؟
بله بله، گپ بسیار جالب را شما یادآور شدین. از تیم کالیفرنیا و تیم نیویورک تقریبا 4 بازیکن تیم ملی هم در این حضور داشت که تیم بازیکن تیم ملی بازیکن امی اکنون آرش عاطفی از کالیفرنیا آمده بود، اسلام امیری کپتان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان هم در ترکیب تیم کالیفرنیا بازی میکرد و بلال آرزو سه بازیکن در تیم کالیفرنیا بازی میکردن و یوسف مشرقی در تیم نیویورک بود، هم در رقابت تیم نیویورک آمده بود بازی میکرد. دیشب متاسفانه تیم برشنا بر تیم منتخب ورجینیا مسابقه را به ضربات پنالتی باخت.
بله، 3.5 ساعت بعد قرار است فرانسه با تیم پرتغال مقابل شود. بله. پیش بینی شما چی است؟
پیش از اینکه دوباره گپ بزنم از شنوندگان عزیز که میخوان سلام ما را میشنوند، میخوام بگم که برای تیم افغان گرین دعا بکنن که ما بتونیم مسابقه فاینال را ببریم. شنوندگان عزیز، هاشم جان هم همراه ما بازی میکنن، امیدوارم که با وقت برسه در مسابقات، خودش از خود یاد نکرد ولی هم مدافع از این تیم است. در دعای همه شنونده ها را میخوایم. در مسابقه امروز تیم فرانسه از چند لحاظ برتری داره. اولی که در میدان خود بازی میکنه، دومی که با پیروزی 2-0 که در برابر آلمان قهرمان جام جهانی پیروز شد، از روحیه بهتر برخوردار است در برابر تیم پرتغال. از چند لحاظ میتونه که خوب بازی بکنه. اول از اینکه تیم پرتغال بیشتر داره سر رونالدو زیاد حساب میکنن، حالا که بازیکنای تیم فرانسه کلشان یک بازی دفاعی رو دارن. ولی یک موضوع رو میخوام یادآور شم که اگر فکر کنن که مثل تیم آلمان بری دفاعی بازی بکنن، اصلا وقت با آلمان زیاد نبود در روز مسابقه نیمه نهایی، اگر نباید فرانسه رو میبرد. اگر اون شکل دفاعی بازی کنن بدون شک پرتغال دروازه‌شون رو باز میکنه. در غیر از اون فعلا میشه که حدود 60-40 بار به نفع تیم فرانسه است که یک بار دیگر بعد سال 2000 قهرمانی جام ملت‌های اروپا را بگیرد.
تشکر قدیر مشرف، با امید پیروزی شما شنوندگان عزیز. بخش گزارش‌ها به اینجا پایان میرسه. اکنون توجه شما را در اخیر به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر جان مکن سناتور برجسته آمریکایی مبنی بر حضور و فعالیت شبکه حقانی در پاکستان را به جا دانسته است. دواخان مینپال، یک تن از معاونین سخنگوی رئیس جمهور، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع از قبل روشن بوده و حکومت افغانستان بر آن تحقیق کرده است. سناتور مکین گفته است که شبکه حقانی در پاکستان حضور داشته و حملات در افغانستان را انجام می‌دهد. لیدرسیز افغانستان به سربازان اردوی این کشور دستور داده است تا مخالفین را سرکوب کنند که بروند صلح نمی‌پیوندند. اعتراضات علیه خشونت پلیس در مقابل مردان سیاه‌پوست در سراسر ایالات متحده شام شنبه و صبح یکشنبه ادامه داشت. اعتراضات چندین روزه در واکنش به گلوله باری پلیس بر دو مرد سیاه‌پوست در دو شهر جداگانه راه اندازی شده است. اعضای خانواده ماری کولفن، خبرنگار سابقه دار آمریکایی از نشریه سندی تایمز لندن، علیه حکومت سوریه اقامه دعوا کرده است. آنها ادعا کردند که حکومت سوریه آن خبرنگار را برای توقف گزارش‌های وی در مورد قصابت سوریه و محاصره شهر هومس هدف قرار داده و او را در سال 2012 کشتند.
بخش رسانه‌ای القاعده ویدیویی را نشر کرده که در آن پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده ایالات متحده را تهدید کرده، گفته است که انتقام پدرش را خواهد گرفت. در جریان آشوب‌ها در پایتخت آلمان بیش از 120 منصوب پلیس زخمی شدند. مقامات می‌گویند که در آن جریان 86 مظاهره کننده را بازداشت کردند. وزیر خارجه مصر امروز برای اولین دیدار در تقریبا یک دهه گذشته وارد اسرائیل می شود. این اقدام با سبدهنده روابط گرم بین دو دشمن پیشین می باشد. و 8 روز پس از انتخابات عمومی در استرالیا که نتیجه آن واضح نبود، در نهایت صدر اعظم کشور امروز ادعا کرد که ائتلاف محافظه‌کار وی پیروز شده و بزرگ سردرگمی سیاسی در آن کشور کم از کم در حال حاضر نقطه پایان گذاشته است. این بود مشروع خبرها.